ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های قبل آیه پایانی سوره حمد رو خدمتتون توضیح می‌دادیم. رسیدیم به بخش پایانی آیه هفتم که فرمود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که با سیاق آیه ششم ترجمه این گونه شد که فرمود بار پروردگارا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه مستقیم خودت یعنی راه انبیا و اولیا و راه توحید و راه بدون اعبجاج و کجی و کاستی در زندگی هدایت کن. اون راه راه چه کسانی است؟ راه کسانی که با آنان نعمت دادی و گفتیم مراد از نعمت هم نعمت‌های حقیقی است، یعنی اون نعمت‌هایی که شرح صدر و خوشی و بهجت و سرور حقیقی رو در دنیا و آخرت برای انسان به ارمغان می آورد، یعنی راه انبیا و اولیا صراط الذین انعمت علیهم، و سپس نفی می کند راه ضد انبیا را از خود و لذا تأکید می کند نه راه اون کسانی که مورد غضب تو واقع شدند غیر المغضوب علیهم و نه راه اون کسانی که از راه تو گمراه شدند و به انحراف افتادند ولذالین. این ترجمه اجمالی بود که از آیه شریفه عرض کردم. درباره لغت غضب توضیح داده شد و گفتیم غضب به معنای اون شدت و حدت در عمل هست، لذا به صخره سخت و محکم غضب گفته می شود و به این ترتیب مغضوب علیهم ترجمه شد به اون کسانی که مورد شدت و خشم تو واقع شدند، و زالین رو هم گفتیم جمع زال و از ماده زله به معنای گمراه شدنه، ولی بعد با بررسی دقیق تری که در کتابهای دیگه لغت شد مثل سهاه جناب جوهری معلوم شد چون ریشه گمراهی به ناپدید شدن و نابود شدن می انجامد، در کتاب‌های لغت زله رو ترجمه کردن به ناپدید شدن و نابود شدن. از اینجا نکته‌ای رو به دست آوردیم که اجازه می‌خوام با شنیدن تلاوت زیبایی نکته رو توضیح مبسوطی خدمتتون عرض بکنم که در حقیقت شروع برنامه امروزمون هست.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
گفتیم ماده زلالت وقتی در کتاب‌های لغت غیر قرآنی بررسی میشه به معنای گمراه شدن و البته به معنای ناپدید شدن و نابود شدن هم ترجمه شد. اما وقتی در کتاب‌های لغت قرآنی او رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم ترجمه یک مقدار به سمت مسائل توحیدی نزدیک‌تر میشه. مثلا جناب راغب در کتاب مفردات خودش زلالت رو ترجمه میکند به انحراف از صراط مستقیم. و چون صراط مستقیم همون راه ولایت و خلاصه راه ظهور کمالات انسانی بود، گویی زلالت ترجمه میشود به اینکه انسان از طریق ولایت و از طریق انسانیت در زندگی منحرف بشه و به عبارت دیگه خلاصه هدف خودشو در زندگی گم بکنه، از فطرت انسانی و سیره انبیا فاصله بگیره. این همون معنای زلالتی است که خداوند در قرآن بر او تکیه می‌کند. و طبعاً عاقبت زلالت در اعتقادات و عاقبت زلالت در اعمال و عاقبت زلالت در معارف حقیقی زندگی چیزی جز نابودی نیست. این همون معنایی است که جناب جوهری در صحاح اللغه خودش گفت. به این ترتیب پس ترجمه آیه شریفه اینگونه شد که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. با عنایت به این نکاتی که عرض شد اینگونه می شود. نکات این بود: یک، هدایت به صراط مستقیم گفتیم یا به معنای ارشاد به صراط مستقیم یا در معنای بالاتر به معنای ایصال به کمال نهایی انسانیت که در طی برنامه‌های قبل به طور مبسوط درباره او صحبت کردیم. نکته دوم، کمال نهایی انسان یعنی ظهور همه فضائل انسانی و فطرت توحیدی انسان، که این همون معنای مستقیم که به عنوان وصف صراط قرار گرفت. گفتیم خود ماده مستقیم این معنا رو میرسونه، باز با توضیحات مبسوطی که عرض شد. با ترکیب این دوتا نکته سوم به دست اومد که مقام انسان کامل یا مقام ولایت یعنی همون حقیقت صراط مستقیم در آیه شریفه ششم که می شود ظهور همه کمالات انسانی و رسیدن انسان به قله مقام خلافت اللهی و مقام انسان کامل. با ترکیب این سه مقدمه که عرض کردم، ترجمه آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم این طور می شود: اهدنا یعنی ما را هدایت کن یا ما را برسان به استقرار در مقام انسان کامل و در مقامی که همه کمالات فطری و فطرت توحیدیمون رو که بار پروردگار را در ما به ودیعه نهادی بتوانیم به طور کامل ابراز بکنیم. و به عبارت دیگه خلاصه اون امانتی رو که به ما عنایت کردی که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و در این میان فرمود فهمل حل انسان، اون امانت رو بتونیم به خوبی ابراز بکنیم و به صاحب حقیقیش برگردونیم. این در واقع ریشه اهدنا الصراط المستقیم. طبعا مفهوم مخالفش این طور می شود: گمراه شدن از این راه یعنی دور افتادن از حقیقت انسانیت و دور افتادن انسان از حقیقت خودش، یعنی ناپدید شدن از گرگه انسانیت و نابود شدن و هلاک شدنی که خداوند درباره جهنمیان در قرآن با وصف ویل و یا اوصافی از این قبیل نام میبرد. ویل لکل همزه لمزه یا ویلتا و تعابیر دیگری از این قبیل. اصولا ویل در لغت یعنی هلاک. همون هاویه در قرآن که نام جهنم است، اصولا هاویه از هوا یعنی نابود شد و سقوط کرد و از بین رفت. با این توضیحات ترجمه بسیار بسیار زیبا و لطیفی رو از این آیه شریفه ما میتونیم داشته باشیم. ترجمه این طور میشود: اهدنا الصراط المستقیم یعنی بار الها ما رو به اون راه واضح و روشن دین، به اون راه واضح و روشن یعنی صراط مستقیم خودت که همون راه حرکت در مسیر ولایت و راه ظهور همه کمالات خودمون هست و رسیدن به قله کرامت انسانی است، ما رو راه نمایی کن و سپس می‌فرماید صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت هدایت، نعمت ولایت و استقرار در مسیر انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین رو عنایت کردی و مبادا نعمت هدایتت رو از ما برداری و در نتیجه به واسطه سوء اختیارمون و زشتی هایی که ما انجام دادیم ما در راه غضب شدگانی که مورد خشم تو واقع شدن قرار بگیریم. اون کسانی که گمراه از صراط مستقیمت شدن و در نتیجه در مسیر انسانیت ناپدید شدند و نابود شدند. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. این نکته اول بود. و اما نکته دوم، با این مقدمات معلوم میشه که راه استقرار بر فطرت توحیدی همون راه صراط مستقیم و مقابلش هم معلوم میشود که گمراهی از این راه موجب میشود که انسان مورد غضب و نفرت و خشم الهی واقع بشه، که البته این دو، یعنی گمراهی و مورد غضب واقع شدن، میتونه قابل جمع هم باشه، به این معنا که انسان به محض اینکه از صراط مستقیم الهی فاصله گرفت، این شخص منحرف است و مغضوب الهی، چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند کل من کفر بالله فهو مغضوب علیه و ضال عن سبیل الله. کسی که از راه توحید فاصله گرفت و کافر به پروردگار شد، بداند که او مورد خشم پروردگار واقع شده و از راه الهی گمراه شده و منحرف شده. پس نکته دوم این است که این دو میتواند با یکدیگر منطبق باشه. و اما نکته سوم، و اون این است که ما میبینیم در آیه شریفه مغضوب علیهم و ضالین رو خداوند به خود اون گمراهان و خود منحرفین نسبت داد، در حالی که در آیات قبل خداوند هدایت رو به خودش نسبت داد. گویی بنده مؤمن هدایت رو از پروردگار درخواست میکنه، اما خداوند گمراه شدن رو به اونها نسبت میدهد، در حالی که همه چیز در دست پروردگاره و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، حتی برگ درختی و برگ گلی به زمین نمی افتد مگر اینکه به اذن الهی انجام میشه و خداوند در خزینه علم خود آن را میدونه. پس چگونه شد که در اینجا غضب و زلالت به بنده متصف شد اما هدایت به پروردگار؟ پاسخ این رو میباید با تأمل بیشتری به او رسیدگی کنیم که با شنیدن تلاوت زیبای دیگری به استقبال پاسخ این سوال میریم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.
اصولا ادب بندگی رو قبلا هم گفتیم اقتضا میکنه که انسان در زندگی خودش کمالات رو به خداوند نسبت بده و نقص ها رو به خودش، هرچند که اعتقاد و باور او در این است که همه چیز در ید قدرت لایزال الهی است. اشاره هم کردیم در برنامه‌های قبل و گفتیم در سیره انبیا هم این طور بوده که اینها ولو که مؤدب‌ترین انسان‌ها بودن، اما در هنگام مکالمه با پروردگار همیشه کمالات رو به پروردگار نسبت می‌دادن ولو که از اونها بود به حسب ظاهر، و نقص‌ها رو به خودشون نسبت می‌دادن. آیه 78 سوره شعرا خداوند نقل می‌فرماید از جناب ابراهیم علیه السلام که وقتی که درباره پروردگار و اوصاف الهی سخن می‌گوید، عرضه می‌دارد: الذی خلقنی فهو یهدین و الذی یطعمنی و یسقین. خدای من اون کسی است که مرا خلق کرد و هدایت کرد و نیازهای من را در غذا و آشامیدنی تأمین فرمود. و بعد وقتی که سخن از بیماری می شود می گوید و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که بیمار می شوم او مرا شفا می دهد. بیماری را به خود نسبت داد و شفا را به پروردگار. اصولا این فرهنگ دینی ماست که اصولا هر آنچه خیر و خوبی هست ما می باید از پروردگار بدونیم، که از پروردگار است که به سوی انسانها سرازیر میشه. و البته این در میان انسانهاست که ناسپاسیهای فراوان و زشتیهای فراوان اونها هم در نامه عملشون به سوی پروردگار عرضه میشه. در دعای ابو حمزه سمالی می بینیم که به پروردگار امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد: خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. خوبی های تو، نعمت های تو، عنایات تو و افاضات تو دائما به سوی ما سرازیر است و متقابلا زشتی های ما به سوی تو بالا می رود. ولم یزل ولا یزال ملک کریم یعطی که انا به عمل قبیح. دائما و مدام پادشاهی و فرمان روایی و خداوندی کریم دریافت می کند از سوی ما اعمال زشتی را. پس به این ترتیب این یک فرهنگ گویی در میان ما که می باید خوبی ها رو از خداوند و زشتی ها رو از خودمون بدونیم تا بتونیم ادب بندگی رو در محضر پروردگار به خوبی ابراز بکنیم، که هر بنده‌ای در برابر مولای خود عقلا اقتضا می‌کند این گونه باشد. لذا در این آیه هفتم سوره حمد هم مغضوب شدن یا گمراه شدن رو به خود نسبت داد و هدایت رو به پروردگار. این نکته اول. اما نکته دوم این هست که اصولاً یه اصل قرآنی است که می‌فرماید یذل بهی کثیر و یهدی بهی کثیر. خداوند با قرآن بسیاری رو گمراه می‌کنه و بسیاری رو هدایت می‌کنه. اما هدایت و گمراهی پروردگار ملاک داره، بی ملاک نیست. این ملاک فسق درونی شخصه. کسی که ذاتاً فاسق است و فسق درونی او موجب گمراهی او از قرآن و البته کمال او و سعادت او منجر به هدایت از ناحیه پروردگار میشه. اشاره میکنن از دعاق فرمان که فرصت بنده تمام شد. از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 Allah, 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 Allah.